و کاملا دیدگاه اسطوره‌ای داشتن به ستارگان، در حالی که از لحاظ کشف نظم روی دادن پدیده‌ها به دقت بسیار بالایی در نوع خودشون رسیده بودن. یعنی میتونی شما نظم پدیده‌ها رو داشته باشی ولی علتش رو ندونی، میتونی علتش هم بدونی ولی به علتش باور نداشته باشی. همین امروز فیزیکدان‌های هستن که میگن که مثلا ما از این روابط مثلا فیزیک کوانتوم استفاده میکنیم برای پیدا برای نظم پدیدارها.
بله.
ولی ما نمیتونیم واقعا مطمئن باشیم مثلا الکترون واقعا وجود داره. الکترون یک مفهوم ریاضیه که ما فیزیکدونا ساختیمش.
بله.
فقط برای اینکه نظم پدیدارهای مورد نظرمون رو بتونیم پیدا بکنیم و پیش بینی بکنیم. نظم پیدا میکنیم و با دانستن نظم میشه پیش بینی کرد. و ممکنه ما اصلا این فیزیک کوانتوم رو کاملا تغییر کنه یه فیزیک دیگه بشه. یعنی گاهی مواقع دانشمندانی هستن یا فلاسفه علمی هستن که ممکنه تعهد متافیزیکی، تعهد واقع باورانه به نظریات خودشون نداشته باشن یا ممکنه داشته باشن. یعنی انواع و اقسام دانشمندان و فلاسفه علم وجود دارن. یعنی این متافیزیک کنار علم به هر حال گاهی مواقع خیلی بزرگ میشه، متورمه، گاهی مواقع نه خیلی کوچیکه. ولی علم معمولا بدون متافیزیک نمیتونه کار بکنه. یعنی یک سری پیش فرضهای غیر تجربی مثل همینی که اصل سادگی، ساده ترین نظریه درست ترین نظریه است. خب این از کجا آوردیم؟ اینو ما هیچ جایی توی طبیعت ننوشته. اینو ما این رو از پیش خودمون میاریم به طور غیر تجربی. اصل سادگی رو میاریم.
شما متخصص تاریخ علم هستید، پژوهشگر تو این حوزه، یه مقدار بخوام نگاه تاریخی داشته باشیم حتما میدونید دیگه، مثلا در زمانهای گذشته خیلی به عقب که میریم، عملا اون کسی که به عنوان عالم در نظر گرفته میشده، دانشمند یا فیلسوف یا مبلغ دینی، یه نفر بوده به نوعی. یعنی عملا به یه نفر این دانشمند گفته میشد. چی باعث شد، یعنی از کجا و چه اتفاقی، چی باعث شد که تمایز ایجاد بشه و فیلسوف از دانشمند از مبلغ دینی اینا تفکیک بشن؟
ببینید تو دوران‌های مختلف متفاوت بوده. یعنی مثلا فرض بکنید آدمی مثل ابو ریحان بیرونی عالم دینی نبوده، هیچ اثری در زمینه علوم دینی نداره. ما حتی مثلا چه می‌دونم منجمان و ریاضیدانان تو جهان اسلام داریم که اصلا نه مسلمان بودن، نه مسیحی بودن، نه یهودی بودن، اصلا ستاره پرست بودن. یعنی اهل حران مثل مثلا بطانی که اصلا جنبه دینی شاید نداشته، اگر هم داشته جنبه دینی ستاره پرستانه برای خودش داشته.
بله.
اینقدر ممکن بود فضا. یعنی هم این تیپ آدم‌ها رو ما داریم، هم آدمایی داریم مثل مثلا خواجه نصرالدین طوسی که هم از بزرگترین متکلمان و الهی دانان زمان خودشه.
بله.
هم از بزرگترین ریاضی دانان و منجمان زمان خودشه. و اتفاقا از بعد از خواجه نصیر، یعنی از نیمه های دوران اسلامی، اینطور شخصیت ها بیشتر میشن، آدم هایی که هم عالم علوم دینی هستن هم عالم علوم غیر دینی هستن. و خیلی جالب هم هست که معمولا اینها بین این دوتا حوزه کاملا تفکیک قائل بودن. یعنی شما هیچ جا نمیبینید مثلا خواجه نصیر تو آثار نجومی خودش بیاد مثلا از آیات و روایات یا استدلال های دینی استفاده کنه، یا بالعکس مثلا در آثار مثلا دینی خودش از علم استفاده کنه. حتی ممکن بود که بیشتر از علم استفاده کنه ساد از کنم خدمت شما که مباحث دینی، یعنی بیشتر علم رو برتری میدادن. مثلا توی تفسیر قرآن خیلی مواقع گفتن زمین کرویه، پس آیات قرآن رو جوری تفسیر کنیم که با کرویت زمین همخوانی داشته باشه. این نکته خیلی مهمیه. ولی همیشه تمایز روش شناسی این دو تا این حوزه های مختلف رو اینا به خوبی میشناختن که علم یه روش داره، فلسفه یک جوره، الهیات یه جور دیگه است، و این تمایز وجود داشت بینشون.
این گفته چقدر درسته که حالا چون شما به ابو ریحان بیرونی اشاره کردید، میدونیم که جز اولین فیلسوفایی بوده که خیلی تاکید داشته روی تکرار مکرر، یعنی تکرار مجدد آزمایش‌ها برای اینکه خطا به کمترین میزان برسه. خب میدونیم که یکی از مهمترین ارکان در روش علمی اینه که ما بایستی بتونیم یک آزمایش رو بارها و بارها تکرار بکنیم به جواب یکسان برسیم. میتونیم بگیم مثلا ابو ریحان یا مثلا کسی مثل ابن هیثم، اینایی که تجربه گرا بودن، آزمایش می‌کردن، نمیدونم تایید می‌کنه چرا، جزء اولین کسانی بودند که روش علمی رو بنیان گذاشتند؟
ببینید علوم ریاضی به ویژه نجوم که یه علم ریاضی بود، از دوران یونانیان و حتی پیش از اون از دوران بابلیان تجربی بود.
بله.
همونطور که مثال دادم بابلیان و بین النهرینیان با رصدهای دهه ها و قرن ها رصد کردن تونسته بودن نظم حرکت سیارات رو پیدا بکنن و بعد یونانی ها همینطور ابزارهای رصدی که مجلسی بطلمیوس معرفی میکنه نشون میده که تجربه و رصد کردن و مشاهده جزء روش علمی بوده که از یونانیان به دست مسلمان ها میرسه. مسلمانان هم همین شیوه رو ادامه میدن. حالا بعضی از دانشمندان تو بعضی حوزه ها معتقد بودن که ما به رصدهای پیشینیان نباید اعتماد بکنیم، باید باز و باز و باز رصد بکنیم.
بله.
شما در اینو در آثار ابوریحان بیرونی میبینید، در آثار در مثلا زیج حاکمی ابن یونس میبینید و بسیاری دیگه از منجمان، حالا بیشتر رو نجوم تاکید میکنم چون که یکی از تجربی ترین علوم بوده.
بله.
میبینیم که اینها رصد کردن مجدد مقادیری که پیشینیان رصد کرده بودن تو آثارشون وجود داشت و این جزء روشی بود که اصلا از یونان بهشون رسیده بود و اینا همینو در واقع چیزترش کردن، بیشتر گسترشش دادن.
بله.
ولی بعدها توی یعنی همین روش وقتی که مثلا به دست کوپرنیک میرسه، کوپرنیک دقیقا داره همون روش نجومی رو به کار میبره که منجمان جهان اسلام به کار می‌بردن و منجمان یونانی به کار می‌بردن، یعنی انجام رصدهای جدید و تدقیق زیج‌ها و پیشبینی پدیده‌ها.
بله.
با این تفاوت که اون قائل به خورشید مرکزی شد.
درست.
کوپرنیک اینطوری بود. از زمان نیوتن هست که یک تأکید مجدد و خیلی بیشتری بر آزمایشگری اتفاق می‌افته.
درست.
یعنی مثلا فرض کنین ابوریحان بیرونی ممکنه مثلا یه جایی اشاره کرده باشه که وقتی میخواییم چگالی آب رو به دست بیاریم چند بار آزمایش رو کنیم.
بله.
تو جدیدی نیست، ارشمیدس هم همین حرف رو زده بوده که باید آزمایش دقیقی انجام بشه برای به دست بودن چگالی آب. مثلا آب یه روزخانه و آب یه روزخانه دیگه و آب دریا، اینا مثلا چگالیشون با هم دیگه فرق داره، وزن مخصوصشون با هم فرق داره. ترازوهای مخصوصی داشتن که ریشش توی اختراعات ارشمیدس بود و بعد دانشمندان جهان اسلام اینها رو پیشرفت دادن، انواع جدیدتری از ترازو اختراع کردن که باعث میشد وزن مخصوص یا چگالی این در واقع مواد رو به دست آورد.
بله.
این چیزی بوده که سنتی بوده که وجود داشته. تأکید زیاد بر اینکه بیایم در یک آزمایشگاه ابزارهایی بسازیم برای آزمایش کردن یک سری چیزها.
بله.
عنوان در نجوم وجود داشته که ابزارهایی برای اینکه آسمان رو رصد بکنن، ابزار وجود داشته ولی در فیزیک وجود نداشته. این نکته خیلی مهمیه. حالا به غیر از این ترازو که مثال زدم، همین سنت بیاد توی مثلا مغناطیس.
درست.
خب اولین بار اروپایی‌ها بودن که در مورد مغناطیس پژوهش تجربی کردن.
بله.
در مورد الکتریسیته، یعنی یه بخش‌های از علم بود به شیوه تجربی به اونها پرداخته نمیشد.
درسته.
و از طرف دیگه خب تاکید بیشتر رو رصدهای بسیار دقیق‌تر باز در اروپا اتفاق میفته. تیکو براهه به هر حال رصدهایی کرد که از رصدهای تمام پیشینیان اسلامی و مسیحی و یونانیش بسیار دقیق‌تر بود چون ابزارات دقیق‌تری داشت.
درست.
مسئله بسیار پیچیده است، یعنی با یک جمله که مثلا فلانی اینو کشف کرد کشف نکرد قابل بیان.
حالا برگردیم به بحث فلسفه علم خودمون که امروز روز جهانی فلسفه علم هست. سال 1962 آقای توماس کون کتابی رو می‌نویسن تحت عنوان ساختار انقلاب‌های علمی و خیلی معتقدن که یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌ها در حوزه فلسفه علم به حساب میاد. آقای توماس کون تو این کتاب دقیقاً چی میگه؟ حرف این کتاب چی هستش که این کتاب رو انقدر اثرگذار کرده؟
بله، همونطوری گفتین کتاب ساختار انقلاب‌های علمی یه نقطه عطفیه هم در فلسفه علم و هم در تاریخ علم. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلش این باشه که فلسفه علم تا پیش از تامس کون مبتنی بود بر یک جور منطق دادن به دست دانشمندان. یعنی میگفت فلسفه علم معمولا میگفت روش علمی باید اینطوری باشه و موجه باشه. روش علمی رو به جای اینکه برن تاریخ علم رو نگاه کنن ببینن دانشمندان چه کردن،
بله،
بلکه برعکس خودشون اصلا چیز میکردن، خودشون منطقی رو طراحی میکردن. آره، و میگفتن روش علمی باید این شکلی باشه. درست به اصطلاح میگن نرماتیو بود.
بله.
ببخشید اگه اینجا صدای سگای روستا میاد، من توی روستایی هستم الان.
چقدر عالی، خوش به حالت.
شرمنده‌داره. اصلاً که این در واقع شرایطی بوده که پیش از تامس کون وجود داشت. تامس کون میاد میگه که نه، بیاییم به جای این که ما فلاسفه علم منطقی رو برای علم تجویز کنیم، بیاییم ببینیم واقعا در طول تاریخ علم دانشمندان چجوری عمل کردن. آیا اونجوری که مثلا پوپر میگه که دانشمندان روششون ابطال بوده، هر وقت نظریه ها رو میرفتن ببینن که آیا ابطال میشه یا نه، به بحث اینکه ابطال میشد نظریه رو میذاشتن کنار. تامس کون میاد نشون میده که نه، اتفاقا در طول تاریخ علم دانشمندان خیلی مواقع با موارد ابطال روبرو میشدن و با تغییر پیشفرضها نظریهشون حفظ میکردن.
چه جالب.
از طرف دیگه نشون میده که چقدر عوامل غیرمنطقی و عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فرهنگی توی تحولات علمی مؤثره. یعنی اون عقلانیت سفت و سخت در واقع کوه المپی که به علم داده شده بود رو آدمایی مثل تامس کون یا ویتکنشتاین متأخر اینها از علم گرفتن، گفتن نه، علم هم یک نهاد اجتماعی تحت تأثیر فرهنگ، همونطور که بقیه حوزه های معرفتی تحت تأثیر فرهنگ هستن، تحت تأثیر عرف هستن، علم هم همینطوره. نباید فکر بکنیم که علم یک تافته جدا بافته.
دقیقا.
بزنید دانشمندان و فلاسفه خیلی مواقع علم رو تافته جدا بافته میدونستن که داره حقیقت مطلق رو برای ما روشن میکنه. همونطور که میگفت نه، همونطور که مثلا ادبیات، تاریخ نگاری، دین، الهیات تحت تأثیر فرهنگ زمانه قرار میگیرن، تحت تأثیر دانشها و عرف قرار میگیرن، علم هم همینطوره. از علم یه بت نسازیم. دقت میکنه.
بله.
بت علم رو تامس کون و خب آدمایی که با او هم اندیشه بودن سعی کردن بشکنن. خب البته خب خیلی هم افراط کردن در این شیوه،
یعنی
پست مدرن هایی که خودشون رو پیرو به تامس کون میدونستن به جای رسیدن که اصلا نظریه های علمی رو انقدر بی ارزش میدونستن که میگفتن هیچ فرقی مثلا با جادوگری های توی اقوام مثلا بدوی نداره. یعنی یه همچین اینقدر دیگه علم رو دست کم میگرفتن. ولی تامس کون اینطوری نبود، فقط میخواست بگه که ازش بت نسازیم. حتی آدمای مثل فایرابند که اونا رو آدمای ضد علم معرفی میکنن، نه، ضد علم نبود فایرابند، بلکه صرفا میخواست بگه که از علم بت نسازیم. اینم یه محصول فرهنگی است در طول تاریخ میتونه تغییر و تحولات خودشو داشته
باشه. آقای گمینی، در حد 30-40 ثانیه، میدونم زمان کوتاهیه، میخوام از شما سوال بکنم که یک، چرا باید به علم اعتماد بکنیم؟ نظر شخصی شما رو خواهم بدونم. و دو، آینده یا روند فلسفه علم، روش علمی مدرن به چه صورته؟ آیا دستخوش تغییر و تحولی هست که بخوام یه دورنمایی ازش داشته باشیم یا خیر؟
ببینید، علم فعلاً معتبرترین شیوه ما برای شناخت طبیعت
و یعنی چیز بهتری نداریم. منظور
اینه چیز بهتری نداریم، ما چاره‌ای نداریم از اعتماد به شیوهی که توش نقد و بررسی کاملا آزاده.
بله.
یعنی هر کسی میتونه هر کسی دیگه رو نقد بکنه، اتوریته وجود نداره و
خودش اصلاح میکنه
و آفری خودش رو اصلاح میکنه، به طور گروهی انجام میشه. یک آدم نیستش که بگه من حقیقتا نهایی رو علمی رو میگم. اینشتین که یکی از بزرگترین فیزیکداران قرن بیستم بود و علم جدید، علم فیزیک رو متحول کرد، خیلی فیزیکدانها با فیزیک کوانتوم مخالف بود، ولی کسی نمیاد بگه چون اینشتین با فیزیک کوانتوم مخالفه پس ما کوانتوم رو بذاریم کنار.
درست.
درست میکنی. یعنی مرجعیت به اون معنا وجود نداره توی علم. در نتیجه ما باید به علم اعتماد کنیم، چون بهتر از این نمیشناسیم. به ویژه وقتی که به علم به عنوان شیوهی برای شناخت نظم طبیعت نگاه میکنیم.
خیلی فرصتون کوتاه. این آینده یا چشمانداز فلسفه علم رو چطور میبینید؟ آیا روندهای جدیدی در پیش هست یا نه فعلا تو همون وضعیت قبلی خودش هست؟
فلسفه علم الان ژورنال های متعددی تو دنیا داره، پژوهشگران ایرانی و خارجی دارن تو این زمینه کار میکنن، مقاله می نویسن تو حوزه های مختلف. هنوز بحث در جریان مرز علم و غیر علم چیه، آیا واقع گرا یا ناواقع گرا بودن راجع به علم چجوریه. کلی بحثای ریز همچنان در جریان و فلاسفه دارن کار میکنن. ایران متاسفانه من احساس میکنم که دانشگاه شریف که در واقع پیش قراوله فلسفه علم بود، الان بیشتر پایان‌نامه های بچه‌ها از فلسفه علم خارج شده و رفته موضوعهای دیگه فلسفه. دانشجوی فلسفه علم معمولا پایان‌نامه هاشون تو حوزه‌های دیگه فلسفه است. این به نظرم خوب نیست. یعنی فلسفه علم و فلسفه علم کار کنند. این اتفاقی است.
خیلی ممنون هست از شما آقای دکتر امیر محمد گمینی، پژوهشگر تاریخ علم. سپاسگزارم که روی خط برنامه رادیو حاضر شدید.
منم خیلی متشکرم. دعوت میکنم از مخاطبان شما اگه علاقمند هستن به این مباحث بیان در رشته تاریخ علم یا فلسفه علم در دانشگاه تهران تحصیل کنم.
حتما. سپاسگزارم. ازتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما پاسخ رو خیلی کوتاه بگم، در کلاس 50 نفره بی که میانگین نمراتشون از کلاس الف کمتر شده، حداکثر 49 تا دانش آموز میتونه وجود داشته باشه که از همه کلاس الفی ها نمرهشون بالاتر شده باشه. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من احسان مرچو به اتفاق اکرم زمانی تهیه کننده برنامه از شما خدافظی میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.
شما هستیم تا ساعت
متشکرم که رادیوم رو میشنوید
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع
همچنان با بلامانه با شمایی.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نام
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، دختر و پسر ها، سلام. دست به نقد رادیو جوان آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماهتون، مخاطبای دوست داشتنیمون. بریم سراغ نقد مردم.
من فاطمه امجدیان به اتفاق آقای محمد گراوند و خانم سلماز عدیبی تهیه کننده همراهتون هستیم. همین اول برنامه ای بدون اینکه لحظه رو بخوایم از دست بدیم، میریم سراغ منتقد عزیزمون آقای گراوند. لطفاً شماره گیری کنید.
شماره 0910 آخرش 9564.
صدای گوشیتون رو یکم بیشتر میکنیم.
بله.
سلام خانم.
سلام.
خوبین؟
متشکرم. ممنون
خانم. برای کجاین شما؟ کدوم شهر؟
من تهران هستم عزیزم.
و تعجب نکردیم من الان چنین سوالو پرسیدم؟ مثلا من کیم؟
والا همون میخوام بپرسم شما.
خانم خیلی دیر به این رسیدین که من کیم. نباید جواب بدین اولش، که این همه دوستان عزیز در پلیس آگاهی میگن که حواستون باشه کسی زنگ میزنه سریع بهش اطلاعات ندین.
میگن که اگه بهتون لینک بدن جواب ندین، اگه شماره کارت بدن پول ندین.
آها، اگه شهر پرسیدن جواب بدیم. آره
آره، مشکل نداره.
خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم.
خوبی شما؟
متشکرم، مرسی.
به نظرتون از کجا تماس گرفتیم؟ به کجا پیام دادیم؟ به کجا انتقاد داشتیم؟
والا من یه انتقاد رادیو جوان فکر کردم چند وقت پیش.
بله بله، ما هم از برنامه دست به نخ تماس گرفتیم خدمتتون.
خوب هستین شما؟
زنده باشین.
خسته نباشین. متشکرم از برنامه خوبتون. فقط یه انتقاد داشتم ازتون.
خب خانم اجازه بدین اول ما باهاتون آشنا بشیم، همینجوری سری که نمیشه منتقد باشین.
آخه خب من شازده
من انتقاد کردم، شاید
برای همون تماس
گرفتیم. اصلا برای همون تماس گرفتیم. ولی خب لطفا خودتون رو معرفی کنید، اسم و فامیلتون. بله
من
بفهم.
محمودی هستم، ساکن پیروزی، دوم سیزن تهران، شهر تهران. من بابت این تماس گرفتم که نظریت دارم که من یه نوجوان 12 ساله دارم.
خدا حفظش کنه.
زبان رادیو جوان فقط 3 ساعت در روز برای جوان نوجوانان اختصاص داده. خب این خیلی کم از دید من.
آخه این بیشتر می‌خواستیم باشه؟
نه، حداقلش این باشه که رادیو جوانه یه مثلا شبکه هم مثلا نوجوانا تشکیل بشه. بعد اینکه همه مجریاتون تو رادیو جوان آقا هستن. اگه میشه که خانم هم بیاد
یه شبکه نوجوان منظورتون تو این برنامه نوجوان؟
آره، نوجوان باشه. مختص نوجوانان باشه. این مال خب جوان جوانم از سن مثلا 16 سال داریم تا 45 سال.
مصاب اولتون این بود که اصلا شبکه نوجوان این 3 ساعت نباید در دل شبکه جوان باشه و خودش کانال مجزا داشته باشه. مطلب دومتون هم این بود که تو همین 3 ساعت مجریای نوجوانشون آقا هستن، خانوم ندارن، درسته؟
آره، خانوم داشته باشن. من اینکه مخاطب خانوم هستم خیلی برام جذاب‌تر میشه برنامه اگر من مجری خانوم هم باشه. من پسرم 12 سالشه، آراد هستن، آراد قفوری.
خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
قربان شما، زنده باشه.
چقدرم خوش انرژی بودیم. به عنوان یه مادر دغدغه‌مند نقدتون رو برام ارسال کرده بودیم. ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه میتونیم بریم پیگیر این نقد شما باشیم. حالا خوشحالم که هم با شما خداحافظی می‌کنیم.
لطف کردیم، ممنونم، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار.
حالا تو گل میشه 90-25.
گل کوچیک.
میگم اومدیم جایی که هم تهیه کننده برنامه یه گل کوچیک اصلا هم هماهنگ گل کوچیک.
اصلا خانم تهرانی کلا برنامه‌های ورزشی و خیلی با انرژی میزنن، یکی از اون تهیه کننده های خانومی که خیلی علاقه دارن به برنامه‌های ورزشی و کارشون هم درسته.
بله، آقای شکری سلام.
سلام، سلام.
خوبین شما؟
متشکرم، شما چطور؟
هماهنگی گل کوچیک اذیتتون نمی‌کنه؟
نه، برنامه تازه شروع شده، هنوز به سختیش نرسیده، فعلا داریم جمع و جورش می‌کنیم.
آقا با نوجوان کار کردن کار سختیه نه؟
کار سختیه، ولی خب چون سن من، نسل من نه خود نزدیکتر بهشون، ارتباط گیری باشون هم خیلی راحت تر برای من. خب داده شما تو این سن هستم، باز من ارتباطم بهتره.
حالا من همینجوری برنامه میخوام سوال کنم، به نظرتون تیم شگفتی ساز امسال کیه؟
حدس من؟
آره،
دو تا میتونم بگم.
بله.
کانادا سربستان.
کانادا سربستان. امیرزا؟
منم موافقم با ایمان، کانادا و سربستان. سربستان.
کانادا و سربستان
خیلی تیم خوبیه.
به به، خانم سرتون تو گوشیه و خانم چی کار میکنین؟ سلام به شما.
سلام علیکم، متشکرم. ماشاءالله
انرژی ها بالاست. آقا گراوند، یه دفعه نقد و مطرح کنیم یا اول تعریف کنیم بعد نقد کنیم؟
ایشون که اگه بخوایم تعریف کنیم که باید چند ساعت تعریف کنیم. اینو جدی میگم، من چون خودم باهاشون کار کردم، درجه یکن، نویسنده، تهیه کننده، آیتمز، همه چیز، گوینده، اصلا ماشاءالله از هر انگشتشون 4-5
10 تا هنر میبره. خب خانم تهرانی عزیز، میدونیم گل کوچیک کار سختیه، همین که با نوجوانا داری پیش میبری، همین که بحث ورزش حوزه نوجوانو مطرح می‌کنی خیلی قطعا مهمه، های اهمیت. میگم بریم سراغ نقد. ما با یه منتقدی صحبت کرده بودیم، یکی دو تا بحث اساسی داشتن. اولیش این بود که اصلا چرا باید شبکه جوان 3 ساعت از نیم روزش اختصاص پیدا کنه به نوجوانا؟ این چراییشو بهمون میتونید توضیح بدید به عنوان یکی از برنامه‌سازان شبکه؟
خب به نظرم که الان نوجوانا هم به نظرم این که یک قشر مهمی توی جامعه ما تشکیل میدن و خب شبکه جوان هم تصمیم گرفته که ویژه بهشون اهمیت بده. برنامه ورزشی هم خب علاقه بسیاری از نوجوانا توی این سن و ساله و خب بعد یه برنامه تخصصی بر خودشون حتما داشتن تو کنداکتور دیگه.
بله خانم تهرانی ها، یه نقطه دیگه مطرح شد، شما بگید.
اینو بگم که همین منتقد مطرح کرده بودن که چرا اصلا به صورت مجزا یک شبکه راه اندازی نکردن برای نوجوانا، چرا فقط 3 ساعت در روز؟
آره، چون تلویزیونی اتفاق افتاده، مثلا شبکه امیدو داریم، شبکه نوجواناست، ولی تو رادیو خب الان تلفیق کردن جوان و نوجوان. چرا؟
الان البته ما کانال نوجوان رو داریم دیگه، یعنی که اینا مستقلن، حالا به صورت آزمایشی در شروع کارشون 3 یا 4 ساعت برنامه دارن در طی روز، ولی خب به مرور احتمالاً میره که بره مستقل شن دیگه.
راه ارتباطیشون هم به صورت مجزا؟
بله بله، شماره پیامکیشون مجزاه، 3882 باشه فکر کنم.
خب خانم تهرانی عزیز، این سوالام بپرسیم، بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. میدونیم اتاق فکر برنامه گل کوچیکه که با دوستان دارید هم صحبتی میکنین. یه مسئله‌ای که گفتن چرا 3 تا موجی آقا پسر، چرا نباید حالا ورزش نوجوان هم حتی نماینده‌ای از خانوما داشته باشه؟ اینو یه خانوم مطرح کرده بودن.
منم دیگه نماینده ولی نه، ما دنبالش هستیم که یک خانومی که حالا توی سن نوجوانی باشه و حالا ورزشی هم باشه اضافه کنیم به تیم، به زودی این اتفاق میفته. ولی خب حالا چون هم یک کمی فرایند پیش تولید برنامه زمانش کم بود، ما بچه هایی که تونستیم حالا باشون ارتباط برقرار کنیم، استعدادیابی کنیم و حالا تو این حوزه تشخیص بدیم که میتونن همکاری کنن با ما، فعلا 3 تا آقا پسری بودن که الان هستن، ولی به مرور حتما اصلا این جمع ممکنه تغییر کنه، به کل ممکنه که اضافه بشه بهشون، ممکنه کم بشه ازشون، و حتما هم من به عنوان نماینده خانم ها تو این برنامه حتما دختر خانم ورزشی هم به جمعمون اضافه میکنم.
خانم تهرانی خیلی علاقه داره به برنامه های ورزشی، خودتون چقدر ورزشین؟
علاقه من به تماشای ورزش ها در همه زمینه ها از کودکی.
گل کوچی
نه دیگه، فوتبال مطمئنن.
استرما پرسپولیس
ملی الان تو جام جهانی، اصلا پرسیدن این سوال واقعا.
مردم دو دستن آقای گراوند، یا استقلالی هن یا دوست دارن استقلالی باشن. خب خانم گل کوچیک، زمان پخشش رو بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم دیگه.
گل کوچیک پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 12 تا 12:30.
بله، طبق روالمون ما تو دستم نقد با دوستان که صحبت میکنیم ازشون خواهش میکنیم خداحافظی انتهای برنامه هم داشته باشن. از اونجایی که آخرین برنامه در سری اول دستم نقد رو دارین تقدیم دوستان میکنیم، میخوایم از عواملی که اینجا هستن نفر یه آرزوی خوب برای نوجوانا بشنویم و باشون خداحافظی کنیم. اول شما خانم مجده تهرانی از تهیه کننده های شبکه.
نوجوانا آینده سازای کشورمون هستن، امیدوارم حداقل اونایی که رادیو میشنون رادیو رو دوست دارن تو رادیو کار کنن، این آرزوشون محقق بشه، ما در کنارشون بتونیم برنامه‌های نوجوانانه رو بسازیم.
الهی آمین. بریم سراغ آقای شکری. خسته نباشید.
یه آرزو برای جوونا، برای نوجوانا، برای هر کی که دوست داری، برای مردم مخاطبا،
اون چیزی که دوست دارم فشونه بهش برسن.
الهی آمین. خیلی متشکرم، ممنون از همتون. آقای گرامن تشریف، خدافظی کنیم از دوستان، نفری آرزو ما برای نوجوانا داشته باشیم. الهی که ساز زندگیتون کوک کوک باشه، بهترین ها نصیبتون باشه، اتفاقای دلتون قابل دسترسی باشه. خداحافظ از من فاطمه یمجدیان.
آرزوی برآورده شدن آرزوهاتون رو دارم یا علی.
خدا
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
در هنگام خرید از دلستر بودن ما و شعیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده ما و شعیر در خاورمیانه.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اینجا در گوشه ای از آرام ترین مناطق سیاره زمین، قلمروی یکی از زیباترین و باوقارترین شیرهایی است که انسان تا به حال به چشم دیده است. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه نام این شیر را آرتین نهادند. کیفیت، راز بقای شیرالات آرتین.
پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور با شماره تماس 021-510-88.
چمدونا رو بردارین دیر نشه.
راستی گاز رو خاموش کردی؟
چی؟ گاز؟
دیگه نگران روشن موندن گاز نباش. اجاق گاز هوشمند دتیس مجهز به فناوری اعلان وضعیت شعله برای تلفن همراه.
بذاریم ببینم.